Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
من کلی ویدیو ساختم و می سازم در مورد انسان‌های نخستین، مدل‌هاشون.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
گونه هاشون، زیرگونه هاشون، مدل مهاجرتشون، انسان دمانسی و و و. یک چیزی که همیشه برام جالب بوده، یک چیزی که همیشه برام منبع کنجکاوی بوده، این بوده که آیا این انسان‌های نخستین ایران هم اومدن یا نه؟ گروهی از اینا ایران هم اومدن، دیدن، کجان، چی کار میکردن، تو کجا ساکن بودن، اصفهان رفتن یا شیراز، کردستان رفتن یا تبریز. بیایید تو این ویدیو در موردش حرف بزن. جالبه دیگه. سلام، من جواد آزادی ام، این یکی از ویدیوهای پادکست اگزون. اگر ما رو تو یوتیوب می‌بینید حتما ما رو سابسکرایب کنید. اگر ما رو تو اینستا می‌بینید یا تو فید پادکست می‌شنوید، یه دقیقه است دیگه. الان هم همه جا فیلتر شده، همه جهان فیلتره دیگه، ما جایی نمی‌تونیم دسترسی داشته باشیم. باشید بیاید یه دقیقه یوتیوب ما رو ببینید، اونجا سابسکرایب کنید، اونجا ویدیو هست، فیلم هست، کلی عکس و اینا میاریم که براتون احتمالاً خیلی جالب خواهد بود. جواب سوالمون اگه توی کلمه بگم آره. آره، انسان‌های نخستین تو ایران هم وجود داشتن. حدود 2 میلیون سال پیش انسان‌های اولیه به دلیل تغییرات اقلیمی که توی افریقا به وجود اومده بوده، اینکه هوا گرم شده بوده، دیگه قابل زندگی نبوده، قبیله‌های قوی‌تری وجود داشتن، غذا کم شده بوده، حیوانات دیگه می‌فهمیدن، کم کم به دنبال غذا اومدن به شمال آفریقا، مصر، مدیترانه، اینها. و خب یه عده‌شون رفتن سمت اروپا، یه عده‌شون طبیعتاً اومدن سمت فلات‌های غربی ایران. اینا کم کم پیش رفتن، داریم در مورد 1 تا 2 میلیون سال پیش صحبت می‌کنیم. اینا وارد سرزمین ایران شدن، تو گروه‌های کوچیک زندگی می‌کردن، تو قارا، و هی دنبال غذا می‌گشتن. به اینا میگن انسان دوره‌گرد، انسانی که دنبال غذا میگشت و از مدل انسان راست قامت بود. و حالا یک کارهای جالبی هم انجام میداد دیگه. اینا با شکستن سنگا میومدن یک اجسام تیزی رو میساختن و از اون اجسام تیز استفاده میکردن، مثلا به عنوان چاقو گوشت رو میبریدن یا مثلا به عنوان سلاح استفاده میکردن. اگر حیوان درنده‌ای بهشون حمله میکرد دفاع میکردن، اگر حیوانی رو میکشتن که پوستش خیلی خیلی زخیم بود اون پوست رو اینجوری جدا میکردن، گوشت رو از استخون جدا میکردن و اینا. نکتهش اینه که انسان راست قامت از آتش استفاده میکرد. نکته آتش این بود که خب گوشت رو میپختن، از گرماش استفاده میکردن، هوا تو اون روزا خیلی خیلی سرد بوده چون تو قارم زندگی میکردن، تو ارتفاعات زندگی میکردن و از این آتیشه استفاده میکردن و حیوانات درنده رو دور میکردن از خودشون. کم کم اون ابزارهای سنگی پیشرفت کرد و به یه شکلی استفاده شد که ابزار سنگی اینا میساختن که نوکش تیز بود و لبه های برنده ای داشت، پدر جد نیزه ها و سرنیزه هایی که امروز داریمشون. به این ابزارها میگفتن تبر دستی، یا ابزار خیلی خیلی کارآمد که میتونست شرایط بقا رو برای اون کسی که این ابزار رو داشت خیلی خیلی زیاد کنه. اون کسی که این ابزار رو داشت احتمالاً میتونست هر چیزی که پیش روش میومد از بین ببره و احتمالاً یه کسی باشه که شرط بقای بیشتری رو داشته باشه. این دوره انسان بهش میگن دوره پارینه سنگی که خیلی خیلی مشترک بوده با زمان عصر یخبندان و اجزا و باقی مونده های این زمان رو باستانشناسا توی جاهایی مثل بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان، خراسان و حتی گیلان هم پیدا کردن. حیرت انگیزه که تو این جاهای ما انسان های نخستین زندگی میکردن. کنار این سنگواره ها اجزای باقی مونده از حیواناتی مثل خرس، مثل گوزن، مثل بز کوهی. فکر کنید دیگه خرس رو میکشتن برای اینکه هم جلوی شکار شدن رو بگیرن، هم به عنوان یک چیزی که ما خرس کشتیم، بالاخره ابزار اینو کشتیم و بالاخره ما یک حیوان رو کشتیم که پادشاه این زمین هایی که توش زندگی میکنیم و طبیعتاً بز و گوزن رو به خاطر غذا میکشتن و اینها. حدود 200,000 سال پیش دوره پارینه سنگی میانی شروع شده. تو این دوره انسانای دیگه‌ای هم اومدن به ایران، انسانایی مثل نئاندرتال ها، اونایی که خب از لحاظ ویژگی های فیزیکی متفاوت بودن با انسان های راست قامت. منتها نئاندرتال ها کمتر یک جانشین بودن، اینا کنار محیط های باز هم میتونستن زندگی کنن، البته خب تو غارها میرفتن ولی بیشتر کنار چشمه ها، کنار رودخونه ها به صورت کوتاه مدت زندگی میکردن، از چند روز تا چند ماه. تو این دوره عصر یخبندان داشت ادامه پیدا میکرد و به جز یه زمانهای کوتاهی تقریبا همه زمانها بیشتر منطقه ها سرد بودن، خشک بودن. آدم ها مجبور بودن که شکارچی باشن چون تقریبا گیاه زیادی، گیاهی که خوراکی باشه وجود نداشت و اینا مجبور بودن برای اینکه بتونن غذای خودشون داشته باشن دورگرد و شکارچی باشن و بتونن شکاری بکنن و اونو به دست بیارن. اون ابزارهای سنگی باز هی پیشرفت پیدا میکرد ولی پیشرفتش خیلی کند بود. مثلا استفاده از چوب یک کم منطقی شد که بتونن اون دست تی براش به وجود بیارن که این دسته رو بتونن تو فاصله های دورتری اون حیوان رو بکشن یا پرت کنن. شما سنگو که پرت بکنین کسی قرار نیست بمیره، ولی اگه یه چیزی به وجود بیاری که این سنگ رو بزنی سر چوب اونو پرت کنی، احتمالاً دو تا ویژگی برات داره دیگه. یکی اینکه اینو میتونی پرت کنی، احتمالاً به یه درصدی بخوره به یکی اون بمیره. دو اینکه از این میتونی استفاده کنی و نذاری اون خرسه بهت نزدیکتر بشه، نذاری بذاری اون خیلی خیلی نزدیک بشه، چون نزدیک بشه میگیره دیگه، بگیره دیگه کارت به کرام الکاتبینه و گرفته و پاره کرده و کنده و برده. تو این زمان تقریبا اولین جایی هستش که اینا می اومدن مرده های خودشون رو تو غارها دفن میکردن. یک غار کوچیکی تو بیستون تو کرمانشاه وجود داره که محل سکونت اینا بوده. البته خب جای دیگه ای هم هستن، تو لرستان، تو گرگان، تو اصفهان، تو مناطق دیگه اینا زندگی میکردن و اینا واقعا توی کشفای باستانشناسی پیدا شده ها. خیلی خوبه که ما بدونیم اینها وجود داشتن، که ما تو دوره پارینه سنگی میانی یه همچین موجوداتی که هنوز انسان خردمند نبودن رو ما توی مملکت خودمون داشتیم. منتها انسان هایی مثل ما، انسان خردمند، یه چیزی حدود 40,000 سال پیش وارد ایران شده. انسانایی که هوشمندتر بودن میتونستن شکار گروهی برن، میتونستن از این سرنیزه ها به شیوه هوشمندانه تری استفاده کنن، میتونستن احتمالاً حیوانات بزرگتر مثل گور ایرانی رو، مثل بز کوهی رو شکار کنن. اینا کم کم برامون جالبه که توی دوره‌های همزیستی هم کردن با نئاندرتالا یا با اون انسان راستقامت. و جالبه دیگه، من یه جایی یه چیزی می‌خوندم، حالا اگر کسی براش جالب بود حتما اینو بنویسه، احتمالاً تحقیقات خیلی زیادی در موردش نشده، ولی ما تو متون باستانیمون مثلا شاهنامه اصولاً از حیوانات اساطیری یاد میشه، از دیوها، از حیواناتی، نمیشه حیوان، از موجوداتی که اینها تو غار زندگی میکردن، زبان خاص خودشونو داشتن، از لحاظ شکل و قیافه شباهت خیلی خیلی زیادی به انسان داشتن، ولی تفاوتهای مشهودی هم داشتن، تو کوها بودن، از کوها میومدن پایین، ابزار داشتن، گرز داشتن، ابزارها داشتن که حمله میکردن. من جایی یه چیزی میخوندم میگفتش که این نظریه که مثلا آن چیزی که به عنوان دیو در مازندران در شاهنامه ذکر میشه، ما یک فرضیه فرضش کنیم که اینا یه جورایی به یه حسابهایی میتونستن گونه های دیگر انسان باشن، خیلی 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 میتونه نظریه هیجان انگیزی باشه. البته تحقیقات کافی انجام نشده، ما باید بشینیم، طبیعتا منم متخصصش نیستم، من متخصص متون تاریخی ایرانی نیستم، ولی یک بیولوژیست، یک جانورشناس، یک باستانشناس و طبیعتا یک متخصص متون تاریخی باید جمع شن، یه گروهی رو تشکیل بدن و پیدا کنن که چه اتفاقاتی افتاده. اگر مثلا چیزی جایی خوندید در این رابطه حتما برای من بنویسید و واقعا میرم دنبالش. خیلی خیلی ایده حیرت انگیزیه واقعا، یعنی ایده بی نظیریه که آیا اینها گونه های دیگر انسان بودن که داشتن که تو شاهنامه بهشون اشاره شده یا نه. میدید چرا مهمه؟ چون که مثلا ما تقریبا متون منظم حفظ شده ای از اینکه رفتار شناسی اینا چجور بوده، واکنش اینا چجور بوده نداشتیم. مثلا یه جایی یادم تو شاهنامه کیکاووس ذکر میکرد که آقا اینایی که این دیوایی که از کوه میان رو باشون ازدواج نکنید، از اینها باشون حرف نزنید، بهشون غذا ندید، باشون رابطه برقرار نکنید. خیلی باحاله، یعنی واقعا حیرت انگیزه این که مثلا یه همچین چیزی میشه باشه. خلاصه توی اون زمانی که این انسان‌های هوشمند وارد شدن، کارهای دیگه هم میشد دیگه، از پوست حیوونا یک لباس‌های اولیه‌ای آماده میشد، از دندونشون، از ناخونشون به عنوان زیورآلات استفاده میشد و اینا هم یه غارهای توی کرمانشاه، تو بیابون‌های مرکز ایران اینا پیدا شدن و از حدود 19000 سال پیش به این ور تقریبا یخ‌ها و عصر یخبندان تموم شد و این یخ‌ها کم کم کمتر شد و با بهتر شدن اون شرایط محیطی ما رفتیم به این سمت که خب جمعیت این انسان ها زیاد شد، اون دو گونه دیگه کم کم داشتن کم می شدن و نکته این بود که دیگه هم فقط با شکار نمی شد ویژگی های غذایی انسان رو تامین کرد، دیگه نمی شد فقط با شکار کنیم بس شکممون سیر بشه، دیگه کافی نبود، جمعیت زیاد شده بود. این شد که ما کارهای دیگه ای کردیم، مثلا ماهی صید کردیم، خرچنگ صید کردیم، صدف رو در آوردیم، یه وقتایی کم کم غلات رو جمع کردیم، گیاه‌ها رو وقتی باشون مواجه می‌شدیم استفاده می‌کردیم، گیاه‌ها ریشه خوراکی داشتن و انسان اصولاً از این دوره شروع کرد به یک رژیم غذایی ترکیبی از شکار و موجوداتی که میتونست براش پیش بیان و اصولا اون ابزارهایی هم که تولید میکرد کم کم باز پیشرفت پیدا کرد تا جایی که یک نمونه های اولیه از تیر و کمان اختراع شد و این تیر و کمان ها استفاده میشد برای اینکه خب بالاخره اون حیوان هم میفهمید دیگه، اسکل که نیست که دوبار بیای باباشو بزنی با نیزه صفه دوم، با بزرگش هم بزنی، مادرش هم زدی، خواهرش هم زدی، خالش هم زدی، عمش هم زدی، دیگه نمیاد نزدیک تو که با این نیزه انقدید بزنی تو سرش. و این باعث شد که ما تیر و کمان داشته باشیم و این تیر و کمان تونست به شکار شدن اونها به ما کمک کنه. البته با وجود اینکه ما تو غارها زندگی کردیم، کم کم زمزمای این که ما تو محیط‌های باز زندگی کنیم هم پیش می اومد. توی چادرهای ابتدایی که اینا می ساختن از پوست حیوانات، باطن اینکه این محیط‌های باز کمک می‌کرد که ما نزدیک‌تر باشیم به گله حیواناتی که زندگی می‌کردن و اینکه خب بالاخره شکارچی‌ها هم تو کوه‌ها بیشتر بودن دیگه. اینم نکته قابل توجهیه. آدم های این زمان کم کم یه ابزار دیگه‌ای هم استفاده می‌کردن، استفاده از اینکه ما بتونیم از استخون‌ها استفاده کنیم، چون پایداری بیشتری داشتن، شکنندگیشون کمتر بود نسبت به سنگ و از اینا استفاده می‌کردن. کم کم یه چیزایی مثل سوزن استفاده شد، اینا پوستا رو به هم می‌دوختن، کم کم درفش داشتن، اینا یه ابزارالاتی استفاده می‌کردن و باز هم اینا تو غارهایی مثل مازندران، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و اینا استفاده می‌کردن و استخوناشون هم هست تو موزه ایران باستان هنوز وجود داره و حیرت انگیزه که ما داریم و متاسفیم که نمیدونیم اطلاعاتمون رو از اینها. و اصولا این ابتکارات باعث شد که انسان بتونه توی این فلات ایران پایین بیاد و بقای بیشتری و پایداری بیشتری نسبت به کم شدن غذا و بیشتر شدن جمعیت خودش داشته باشه. من جواد آزادی هم یه ویدئوی تقریبا جالب بود برای خود من، برای خود من تو این چند روزه با این موضوع مواجه شدم و برام جالبه و خیلی خیلی مهمه که بدونیم توی سرزمینمون، توی مملکتمون چه اتفاقاتی افتاده. اگر سوال داشتید حتما 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 برام بپرسید، ما سعی می‌کنیم جوابشو پیدا کنیم بهتون بگیم. و اینکه اگر دنبال نکردید اگزون رو حتما حتما دنبال کنید. من جواد آزادی بودم، این یکی از ویدئوهای اگزون بود. ممنون که نگاه کردید.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.